ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. جبل الطارق یک ابر نفتکش بارگیری شده به مقصد سوریه را توقیف کرد. دونالد ترامپ به ایران هشدار داد مراقب تهدیدهایش باشد. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید برای میانجیگری میان ایران و آمریکا آماده است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشاد قاسم فر هستم. مقامات جبل الطارق میگویند پلیس دریایی این کشور صبح پنجشنبه با کمک نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یک ابرنفتکش بارگیری شده به مقصد سوریه را توقیف کرده است. فابین پیکاردو وزیر اول دولت جبل الطارق دلیل توقیف این نفتکش به نام گریس وان را نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام کرد.
این تصمیم به دنبال اطلاعاتی که در اختیار دولت جبل الطارق قرار گرفت اتخاذ شد. کشتی گریس وان با این اقدام خود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در واقع دلایلی داریم که نشان می‌دهد گریس وان محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می‌برد.
خبرگزاری رویترز بر اساس اطلاعات شرکتی که مسیر کشتی‌ها را ثبت می‌کند می‌گوید که این سوپر تانکر از ایران به قصد یک پالایشگاه در سوریه به راه افتاده بود. بر مبنای این اطلاعات نفتکش گریس وان به جای استفاده از کانال سوئز مسیر طولانی عبور از جنوب قاره آفریقا و ورود به دریای مدیترانه از طریق جبل الطارق را برگزیده بود. خبرگزاری رویترز میگوید اسناد نفتکش گریس وان به نام حمل نفت عراق ثبت شده بود که با پرچم کشور پاناما تحت مدیریت یک شرکت سنگاپوری تردد میکرد. دونالد ترامپ در واکنش به سخنان حسن روحانی درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم به ایران هشدار داد که مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا این تهدیدها میتواند دامن ایران را بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا در توییتی با بیان اینکه روحانی گفته است اگر توافق جدیدی وجود نداشته باشد به هر میزانی که بخواهند غنی‌سازی میکنند، گفت ایران باید مراقب تهدیدهایش باشد، زیرا به گفته او این تهدیدها میتوانند بازگردند و طور ایران را نیش بزنند که تا به حال کسی چنین نیش نخورده باشد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران از 16 تیر ماه، یعنی 3 روز دیگر، میزان غنی سازی خود را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که به گفته او نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام هم با ابراز نگرانی شدید از این اقدام ایران، تهران را از آن برحذر داشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید آماده است برای کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، میان جیگری و با علی خامنه‌ای رهبر حسن روحانی با علی خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفتگو کند. TRT رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه با انتشار اظهارات آقای اردوغان گفته است که او این صحبت‌ها را در جریان گفتگو با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در پاسخ به سوال آقای آبه درباره امکان مشارکت ترکیه در میانجیگری میان ایران و آمریکا بیان کرده است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفته است که با نخست وزیر ژاپن برای مذاکره درباره گام‌های بعدی توافق کرده است. این اظهارات هنوز از سوی توکیو تایید یا رد نشده است. با شدت گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، کشورهای مختلفی برای کاهش تنش‌ها و ایجاد امکان گفتگو میان دو طرف ابراز آمادگی کرده و در مواردی چون نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کردند. وزیر علوم و تحقیقات فناوری میگوید بیش از 1,200,000 صندلی خالی یا ظرفیت خالی در دانشگاه‌های ایران وجود دارد. این در حالی است که نزدیک به 800,000 دانشجو برای کنکور سال 98-99 ثبت نام و در آزمون کنکور سراسری شرکت کردند. در همین باره با سعید پیوندی، کارشناس آموزش و پرورش و مسائل آموزشی در رشته جامعه شناسی آموزشی و استاد این رشته در فرانسه همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدین آقای پیوندی. آقای پیوندی، صحبت‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آقای منصور غلامی در شرایطی است که تا به حال مسئله در واقع دانشگاه‌ها به این شکل بود که ظرفیت در چند سال گذشته بسیار در ایران کمتر از تعداد شرکت کنندگان و دانش آموزانی بود که آرزوی ورود به دانشگاه رو داشتن. الان به نظر میاد که به کلی این موضوع برعکس شده، تا حدی که گفته میشه از مهر ماه سال بعد به بعد، در واقع این وعده است که وزیر علوم داده، دانشگاه‌ها بدون کنکور در بسیار از رشته‌ها دانش آموزان رو خواهند پذیرفت، دانشجویان جدید رو خواهند پذیرفت. چه عوامل اجتماعی باعث این تغییر شده در میزان عرضه و تقاضای فضای آموزشی در ایران؟
در 25 سال گذشته به طور منظم ظرفیت دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده و همزمان تقاضا برای دانشجو، تقاضای اجتماعی برای دانشگاه پایین اومده. یعنی ما در واقع به خاطر کاهش جمعیت و همینجور در حقیقت رفتن اون بخشای از جوان ها که نمیتونستن به دانشگاه به تدریج راه پیدا بکنن، از صف پشت کنکوری ها کاسته شده و با توجه به افزایش جمعیت کم کم این فاصله کم شده. اگر در سالهای 70 ما به ازای 15 داوطلب یک جا در دانشگاه داشتیم، الان در عمل به اندازه دانشجوانی که در واقع دیپلمه هایی که فارغ التحصیل میشن ما جا در دانشگاه داریم و همین باعث شده که اون وضعیت سابق از بین بره. ولی همزمان باید اشاره کرد که در سالهای اخیر با توجه به بحرانی که برای یافتن کار در بازار کار ایران وجود داره، اون آتش گذاشتم به رفتن به دانشگاه کمتر شده و این خب بر تقاضای اجتماعی تاثیر گذاشته.
این مجموعه این مسائل فکر میکنید که آیا اثری بر کیفیت آموزشی در ایران خواهد گذاشت؟ یعنی این عرضه و تقاضا و هم خوردنش الان به این شکل، آیا باعث خواهد شد که مثلا بخش بزرگی از کسانی که احیانا علاقمندی بیشتری دارن یا ضریب هوشی بالاتری دارن به سمت رشته‌های خاصی برن یا غیره؟ یعنی تأثیری در مسئله آینده گروهی که از دانشگاه خارج خواهند شد و تحصیلاتشون رو به پایان خواهند برد هم خواهد گذاشت؟
به نظر من تأثیر بلند مدت این رویداد خیلی زیاد هست، برای اینکه اگر در گذشته همه فعالیت‌های آموزشی پیش از دانشگاه معطوف بود به آماده شدن برای کنکور، الان خب اون کنکور نقش سابقا نداره. همزمان مسئله علاقه به رشته‌ها مطرح میشه. یعنی وقتی که ما در ایران برای مثال در گذشته صحبت از کنکور میکردیم، بیشتر بخت کسانی که در کنکور شرکت میکردن مطرح بود تا علاقهشون به این یا اون رشته، در حالی که در شرایط فعلی به نظر من اگر ما بیشتر بهتر از طریق دانشجو به دانشگاه نگاه کنیم، دانشجوهایی که رشته ها را انتخاب میکنن شاید بیشتر متمایل باشن به علاقهشون یا جذابیت رشته در بازار کار و کمتر مثل گذشته فقط به رتبهشون در کنکور فکر کنن. این اتفاق خیلی خوبی برای نظام آموزشی ایرانه. ولی همزمان مسئله اساسی اینه که دانشگاه ایران در 15-20 سال گذشته به جای اینکه به کیفیت توجه بکنن، بیشتر به افزایش کمی ظرفیت دانشگاه توجه کردن. برای همین ما در واقع دو گروه دانشگاه داریم: دانشگاهی که از ارزش اجتماعی و اقتصادی بالاتری برخوردارن، مثل دانشگاه دولتی، مثل دانشگاه تهران صنعتی شریف یا دانشگاه ملی یا دانشگاه دیگه، و دانشگاهایی که از رتبه‌های بسیار پایین‌تری برخوردارن و انتخاب آینده و رقابت آینده بر سر رفتن به رشته‌های خاص در دانشگاه‌های خاص خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی از پاریس با ما همراه بود از طریق خط تلفن. از پنجشنبه گذشته مجدداً اختلالاتی در سیستم جی پی اس سامانه موقعیت‌یاب جهانی در ایران پیش آمده که اعتراض کاربران و صاحبان کسب و کارها در کشور را در پی داشته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران اختلال در سامانه جی پی اس سامانه موقعیت‌یاب جهانی در ایران را ناشی از اختلال در لایه بهره‌برداری و محلی دانسته و نقش ارائه کننده خدمات در این مسئله را رد کرده است. وکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی که به منظور شرکت در اجلاس تابستانی مجمع جهانی اقتصاد به چین سفر کرده است، روز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار داشت که سازمان تنظیم مقررات در ایران منشأ اختلال را شناسایی کرده و به مراجع ضبط و قانونی ارجاع داده است. محمد جواد آذری جهرومی ادامه داده که سازمان تنظیم مقررات با عامل منشأ اختلال نیز صحبت کرده و حتی طرح شکایت هم کرده است. وی هشدار داده است که مسئله اختلال در سامانه جی پی اس، سامانه موقعیت‌یابی جهانی در ایران، میتواند امنیت پروازهای فرودگاهی کشور را به خطر بیندازد. محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و زیرساختهای اینترنت در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا این اختلالات را ناشی از پارازیت اندازی می داند.
سیستم جی پی اس سیستم ماهواره‌ای که اینا به هم دیگه وصلن و کل کره زمین رو میپوشونن. سیستمی که وزارت دفاع آمریکا در سال 80 درست کرد، همون سیستم جنگ ستارگان معروف دوران رونالد ریگانه که بعداً اینو برای مقاصد در واقع صلح‌آمیز در اختیار کل کره زمین همه مردم گذاشتن، که سیستم جی پی اس که الان گراندای جی پی اس توی هواپیماها، توی ماشین‌ها و خیلی جاهای دیگه هستن، از این شبکه ماهواره‌ای استفاده می‌کنن. اختلال اگر به این شکلی که مطرح میکنن که از اخبار خیلی ناقصه برای اینکه آدم بتونه تحلیل دقیق بده، به این شکلی مطرح میکنن احتمالاً این اختلال رو در واقع به صورت افقی روی سطح شهرها ایجاد کردن، مثل همونجوری که قبلا مزاحم ماهواره‌های تلویزیونی میشدن یا کماکان میشن. این پارازیت اندازی است که باعث میشه این گیرنده ها ارتباطشون با ماهواره‌ای که بالاترشون هست مختل بشه. اینها فقط در سطح شهرها، مثل شهر تهران، همونجوری که از بلندی پارازیت‌های افقی می‌فرستن و گیرنده‌های ماهواره تلویزیونی رو مختل می‌کنن، این کارا می‌تونن روی گیرنده‌های جی پی اس هم انجام بدن، یعنی مزاحم ماشین‌ها و هواپیماهایی که از اون منطقه رد می‌شن بشن.
پیشتر رئیس سازمان تنظیم مقررات در ایران اختلال را عمدی و مسبوق به سابقه خواند و افزود که با وجود تأکید مراجع امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی مبنی بر غیر قانونی بودن این اختلالات و دستور توقف آن همچنان وجود دارد. حسین فلاح جوشقانی روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که با بررسی‌های به عمل آمده توسط سازمان تنظیم مقررات منبع اختلال شناسایی و به مراجع مربوطه هم گزارش شده، اما تاکنون اقدامی جهت توقف این اختلالات صورت نگرفته است. منشأ یا عامل چنین اختلالاتی از کجا و چه ناحیه‌ای می‌تواند باشد؟ محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان:
در حال هر کسی هست اینقدر قدرت داره که جلوی همین بیسته، معمولا محافل نظامی امنیتی میتونن باشن، مثل بقیه مسائل، مثل مزاحمتایی که سالها روی ماهوارهای تلویزیونی مردم انجام میدن و فقط اونا میتونن باشن، ولی تواناییشون هم فقط اینها میتونن داشته باشن.
رئیس سازمان تنظیم مقررات خاطر نشان کرده است که مسئله اختلال در سیستم جی پی اس در ایران قبلا نیز بارها رخ داده است و علاوه بر ایجاد خطر برای امنیت هواپیماها، موجب نارضایتی شدید کاربران و کسب و کارهای اینترنتی نیز می شود. اما اختلال در سامانه جی پی اس در ایران با چه هدف یا انگیزه ای صورت می گیرد؟ محمود تجلی مهر به رادیو فردا می گوید:
این برای خود من هم یه خود مبهم، اطلاعاتم بسیار ناقص هم هست، اطلاعات که در واقع منتشر شده بسیار ناقصه، که چه انگیزه میتونه باعث بشه که گیرنده های جی پی اس رو مزاحم بزنن. این گیرنده های کیا هستن؟ مگه ماشین های مردم هستن؟ نمیدونم تاکسی ها هستن؟ بعد هواپیما هستن که خب اونها رو میتونه مختل بکنه و مشکل درست بکنه، و این انگیزه شون چی هستش برای من هم مبهمه. یا دارن سیستم رو تست میکنن، کارهایی میخوان بکنن برای آینده، یا هر چی، به هر حال انگیزه روشنی این وسط مشخص. این به نظر من زمینیه، در روی زمین هستش و از مراکز در روی زمین روی خود زمین به صورت افقی پارازیت ها رو پخش میکنن، و این از زمین به ماهواره نیست. چون اگر اونطور باشه که برحال این ماهواره مال آمریکا، ما سریع واکنششون خواهند داد اگر مزاحمتی در اون ایجاد بشه.
به گزارش خبرگزاری های ایران، از پنجشنبه گذشته مجدداً اختلالاتی در سیستم جی پی اس سامانه موقعیت‌یاب جهانی در ایران پیش آمده که به اعتراض کاربران و صاحبان کسب و کارها منجر شده است.
مکتش خمسپور گزارش میداد. میرسیم به ساعت 15:15 و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌پر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های ما گوش فرا بدهید.